خب بزرگواران نازنین، همراهان جان، بویژه اونهایی که شبکه بالینیشون شبکه رادیوی گفتگوست و ایران سربلند رو به شنیدن نشستن، 17:31 عصر دوشنبه 14 اردیبهشت، ما از ساعت 7 صبح با شما عزیزان همراه هستیم و خدمت شما عرض بکنم که این همدلی ما تا حوالی ساعت 21:09 شب در قالب 14 ساعت برنامه زنده ادامه داشته و داره. به دانش آموزان عزیز میخوام یک توجهی رو بدم و همچنین والدین بزرگوارشون که اطلاعی مهمی که سازمان سنجش آموزش کشور اون رو منتشر کرده رو قرائت کنم و گوش بدید. این اطلاعی درباره ثبت نام مرحله دوم آزمون ورودی پایه‌های 7 و 10 در مدارس سمپات هستش. شبکه رادیو گفتگو مخاطبان مختلف و متعددی داره، از جمله دانش آموزان عزیز، آینده سازان ایران. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نوشته بر اساس اعلام سازمان سنجش کشور، پیرو اطلاعیه تاریخ 7 اردیبهشت 1405 به اطلاع متقاضیان عزیز میرسونه که مرحله دوم ثبت نام در آزمون‌های ورودی پایه 7 مدارس استعدادهای درخشان یا همون سمپاد دوره اول متوسطه و همچنین پایه 10 مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس استعدادهای درخشان سمپاد دوره دوم متوسطه سال تحصیلی 1405-1406 خورشیدی از پنجشنبه 17 اردیبهشت ماه آغاز، پنجشنبه همین هفته، و تا روز دوشنبه 21 اردیبهشت 1405، دوشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت. متقاضیانی که تو مرحله اول امکان ثبت نام در این آزمون ها رو نداشتن یا در اطلاعات و مشخصات اعلامیشون توسط وزارت آموزش و پرورش مشکلی وجود داشته، میبایست تا تاریخ 13 اردیبهشت ماه 1405 با آموزش و پرورش شهرستان‌های منطقه یا ناحیه محل تحصیلشون مراجعه، وضعیت تحصیلی رو پیگیری تا اطلاعات اونها حداکثر تا 16 اردیبهشت توسط وزارت آموزش و پرورش به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال بشه. دقت کنید که این دسته از متقاضیان لازمه در فرصت مجددی که از روز پنجشنبه 17 تا دوشنبه 21 اردیبهشت 1405 تعیین شده با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به ثبت نام خودشون اقدام کنند. پس اونایی که مدارکشون نقص داره یا ثبت نامشون تکمیل نشده فقط تا فردا عزیزان فرصت دارند و بعد از این مهلت هم زمان ثبت نام تمدید نخواهد شد. اما مهمان عالی مقامی هم از طریق خطوط ارتباطی قرار است که به جمع ما بپیوندند. تا زمان این برقراری ارتباط یک رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانه‌ای داشته باشی.
هیدر 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 علی درم بالا هیدر راه نجات دنیا با هیدر خوشا تا ابد یادم بره ایران شیه خونه بابا هیدر ایران شیه خونه بابا هیدر علی درم بالا هیدر راه نجات دنیا با هیدر خوشا تا ابد یادم بره ایران شیه خونه بابا هیدر ایران شیه خونه رسیدم که از یاد بگوی
خب یک خبر کوتاه اعلام بکنم، خبر خوشحال کننده، بعدم مهمانی عزیزی از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوسته است و با او هم کلام خواهیم شد. بازم خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که خدمه کشتی توسکا به چابهار وارد شدند. ساعتی قبل 15 نفر از خدمه کشتی توسکا وارد بندر چابهار شدند. کشتی توسکا، دوستان عزیزی که خاطرتون باشه، حدوده 2 هفته پیش در 50 مایلی دریای مکران در شهرستان دشتیاری و در محدوده بریس توسط ناو هواپیمابر و متجاوز امریکای مورد اصابت چند فروند موشک قرار گرفت و پس از اون این کشتی تجاری به همراه خدمش توسط نیروهای امریکایی در یک اقدام غیرقانونی مصادره و به گروگان گرفته شدند. این کشتی حامل کالاهای کانتینری از مبدا چین به مقصد بندر شهید رجایی بندر عباس بود که در حال تردد بود. در نهایت امروز، آنچنان که عرض کردم ساعتی قبل، 15 نفر از خدمه این کشتی وارد بندر چابهار شدند. تا روزهای آینده خود کشتی هم به بنادر ایران وارد خواهد شد. اما یکی از کارشناسان ارشد مسائل غرب آسیا، جناب دکتر مسعود بصیری، از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوسته است. لحظاتی و دقایقی هست، ابتدا از ایشان عذرخواهی میکنم، سپس عرض درود ادب و احترام دارم خدمت شما. جناب آقای بصیری عزیز، ایران سربلند به شما سلام میکنه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مردم ایران سربلند. حضرتون بخیر، در خدمت شما.
خدمت طریق ماست، وقت شما هم به کام و به دل. بابت لحظات و دقایقی که تأمل و صبر داشتید پشت خطوط ارتباطی سپاسگزارم. اما یکی دو روز گذشته بحث خبره خروج امارات از سازمان اوپک مطرح شد. روایت یا رونمای این اتفاق در حقیقت مسائل معالندیش و آینده نگر از سوی این شیخ نشین در حقیقت مطرح شده بود. امروز به شکل رسمی اعلام شد که از اوپک و اوپک پلاس بیرون اومد و میدانیم حالا با توجه به رو شدن دست امارات خاصه بعد از جنگ تحمیلی سوم، هرچند قبل از این همین سابقه وجود داشته، اما در عنادی که با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داره تبدیل شدن به اصلی ترین، شاید بگوییم با زبانی راحت، حیات خلوت رژیم قاسم صهیونی میان کشورهای حاشیه خلیج فارس، دیوار و فاصله که میان امارات و عربستان سعودی کشیده شده، حاشیه‌هایی که در حوزه شورای همکاری خلیج فارس ایجاد شده، این دایره همه بهانه است برای افتخار گفتگوی من کمترین با شمای عالی مقام. ابتدا روی کرده شما و روایتتون رو از اصلی ترین دلیل خروج امارات از اوپک و اوپک پلاس بشنویم، پرسشی هم از مطرح خواهم کرد.
ببینید، در مورد خروج امارات از اوپک این حرف قبلا هم زده میشد، حالا نمیدونم من با شما طرح میکردم تو برنامه دیگه ای، به خاطر چند تا نکته است. یکی این که حالا ما جدا از موضوع این که الان گفته میشه و مثلا آمریکا استقبال میکنه و این رو یه عنوان پیروزی برای خودش حساب میکنه که بله امارات خارج شد و الان مثلا اون دیگه سقف اوپک براش در نظر گرفته نمیشه، مثلا بی‌محابا نفت تولید میکنه و مثلا کمبود نفت بازار رو جبران میکنه. خب این که عملا غیر ممکنه، امارات همین الان در صادرات نفت، در تولید نفت و در سال اقتصادی ساده خودش برون مانده و قبلا هم که تو اوپک بود افزایش سقف برداشت نفت رو اینها میدونید که مثلا خب خیلی خارج از سقفشون اگه میخواستن بفروشن میفروختن و یواشکی در قالب ناوگان‌های سایه به قول خودشون و مواردی از این دست اینها نفت رو میفروختن. اما اگر امارات توان تولید نفت و فروش اون رو در بازار حالا به شکلی که ادعا میکنه آمریکا داشت، درخواست چند میلیارد دلار پول نمیکرد امارات با همه ادعایی که داره و چند وقت پیش مثلا مدعی بود من قطب یا هاب یا مرکز دیجیتال و در واقع تولید منطقه شدم و هاب جابجایی کالا و هواپیما در منطقه هستم، الان اینقدر وضع ناگواری داره که در رسما درخواست پول از آمریکا کرده و گفته اگه چند میلیارد دلار به من قرض ندی یا پول ندی نمیتونم کشورمو اداره کنم. این یه بحثه که حالا باید دربارش صحبت کرد که آیا امارات میتواند نفت تولید کند که از حالا از اوپک هم خارج بشه یا نه. من این رو بیشتر ناشی از اختلافات میدونم که در میان اعراب منطقه رخ داده و اختلافات جدی که با عربستان قبل از شروع جنگ داشتن و آمریکا با رفت و آمدهایی که کرد به زور و با تهدید و با قولهایی که داد امارات و عربستان رو به هم نزدیک کرد. میدونید که اینا در یمن دچار اختلاف جدی شدن و نیروهاشون حتی رسما به روی هم آتش گشودن، بخشهایی رو اماراتی ها تخلیه کردن و به نیروهای وابسته به عربستان واگذار کردن، همینطور اختلافاتی که در سایر نقاط به خصوص در مورد حمله به ایران اختلاف نظرهای جدی داشتن، حالا هم در نوعش هم در کیفیت و کمیتش اینها با هم نظرات متفاوتی داشتن. از اون طرف توییتی که دیروز حاکم دبی زد، توییت خیلی خاصی بود، من فکر کنم باید بهش توجه جدی کرد بیش از آن که به این خبر توجه کنیم که امیر شارجه خواستار، گفته میشه که امیر شارجه خواستار جدایی از امارات متحده شده. توییتی که حاکم دبی زد مبنی بر حالا یه توضیحاتی میده و بعد میگه که امارات تجزیه ناپذیره.
حالا اصلا بحث وطن پرستی رو بسط مطرح میکنه دیگه در توییت خودش.
بله بله، خب خیلی این هشدار دهنده است به کشورهای عربی خلیج، حوزه خلیج فارس، که سالها با کمک آمریکا و با پایگاه‌های آمریکا و اتفاقا از قبل جمهوری اسلامی ایران که خریدهاشو ازشون انجام میداد یا به نوعی کارهای دیگه که تو منطقه یک امنیتی رو در خلیج فارس براشون ایجاد کرده بود که بتونن با چینی‌ها و با شرقی‌ها معامله کنن، رفت آمد کنن، کالاها رو در منطقه مستقر کنن، همینطور برخی شرکت‌های بین‌المللی در حوزه‌های آی‌تی و حوزه‌های دیگه، حالا بیشتر اونا رو آی‌تی سرمایه‌گذاری می‌کنن، اونم نه به لحاظ تکنولوژی غربی‌ها، بیشتر میان یک جایی رو می‌گیرن و سرورهاشون توش قرار میدن تا بتونن بیشتر کالا و خدمات به منطقه و جهان صادر کنن.
بله.
به مدد اینها دور هم جمع شده بودن، ساختمان‌هایی هم می‌ساختن و برج هایی رو می ساختن و خیلی هم فریب اینها رو می خوردن، می گفتن مثلا امارات داره پیشرفت میکنه، اما پیشرفت اینه که شما بعد از یه جنگ 40 روزه که خیلی هم درگیرش نبودی، عملا نه نیروی نظامی تو تونستی وارد کنی، حالا شایعاتی هست مبنی بر این که هواپیماهاشون در بعضی جاها در حمله علیه ایران اقدام کرده بودن، ولی تو عملا بعد از یه جنگ 40 روزه امارات متحده عربی در آستانه فروپاشی قرار گرفته، قطر فاصله جدی ازشون گرفته، شارجه این حرفی رو که زده در عمان همینطور و همینطور با عربستان. لذا باید به این نکات توجه کرد و اینی که حالا میگه من از اوپک خارج شدم یا از در واقع اتحادیه کشورهای صادر کننده نفت در حوزه خلیج فارس هم از اونم خارج شده، این که آیا مثلا میتواند کاری بکند یا نه، من فکر میکنم نه تنها کاری نمیتواند بکند بلکه به اختلاف سنگین خودش با عربستان این اختلاف رو تعمیق خواهد کرد. عربستانی ها که داعیه دار در واقع امارت اوپک بودن و تعیین میکردن که چطوری در واقع قیمت نفت رو کنترل کنن، الان از این اقدام قطعا خوشحال نخواهند شد. خروجش از اوپک رو من یک اتفاق بسیار جالب و یک دومینوی میدونم که به زودی اتفاقات دیگری هم در منطقه در حوزه اقتصادی درباره امارات متحده عربی خواهد افتاد، چون اینا هم تجربه کشورداری ندارن، هم توان کشورداری ندارن، هم یک سیستم دموکراتیک و یک ساختار اجتماعی منسجمی ندارن. در برخی از این کشورهای منطقه تا 70-80% مردم اصلا مال اونجا نیستن.
بله.
و لذا من فکر کنم به خصوص امارات متحده عربی دچار یک چالش بسیار بسیار جدی خواهد شد اگر اختلافاتی که در واقع به وجود اومده و جنگی که به وجود اومده در منطقه با شدت بیشتری ادامه پیدا کنه.
اگر ممکن است فقط برای شفافیت قضیه، جناب دکتر بصیری، درباره اتفاقات بدتری که میتونه برای امارات بیفته، مثلا حالا این رو بیشتر رسانه‌های حوزه امریکا پوشش دادن تا اینکه بگوییم رسانه‌های مثلا اروپا، حالا چه اروپای غربی چه اروپای شرقی، حتی ستون نویس نیویورک تایمز به این مسئله اشاره کرد که کسایی که سرمایه خودشون رو توی دبی بردن تا جایی که میتونن با سرعت بالا اونها رو خارج بکنن. حالا من به کشورهایی که اسم برده خودم اشاره نمی کنم، کشورهایی که باز هم اغلب در منطقه آسیا جنوب شرقی هستن، حالا یک کشور هم در اروپای غربی. اما بجز این نکته شما فرایندهای دیگری رو برای عواقب تلخ این قمار بسیار بسیار بزرگ و بیش از حد امارات بعد نظر دارید؟
نه، همین نکته که شما اشاره کردید درسته، پول خیلی ترسوه و هر جایی که کوچکترین تهدیدی علیهش باشه و تهدید حتی تبدیل به آسیب هم نشه و تهدید دور از دسترسی هم باشه، یعنی فاصله دارم باشه، پول ازش فرار میکنه. رفتی هم به امارات و آمریکا و جای دیگه نداره، در آمریکا هم همینطوره، وقتی که دوچاره در واقع وارد جنگ ایران شد، اوراق قرضش به شدت وضعیت وخیمی پیدا کرد، فرانسه طلاهاشو خارج کرد، اختلاف آلمان با آمریکا نمایان‌تر شد و میخوام بگم که در واقع همه اینا یک عواقب اقتصادی جدی داره، به خصوص اگر ما وارد زمستان بشیم و شرایط بدتر بشه. اما نکته خیلی مهمی که باید بهش در واقع توجه کرد، ساختار اجتماعی و سیاسی کشورهای حاشیه خلیج فارس که عملا هیچ در واقع نمیشه بهش متکی شد، با کوچکترین اتفاق اینها اصلا فرو میپاشن. من اگر جای حاکمان امارات بودم، هر چه سریعتر به جای اینکه هواپیماهامو وارد جنگ با ایران کنم به امید اینکه مثلا آمریکا عنایت بیشتری بعدن بکنه به من، فوراً وارد مذاکره با ایرانی ها میشدم، شرایط منطقه رو آروم میکردم، با آمریکایی ها میگفتم شما از منطقه خارج بشید، اجازه بدید ما خودمون از خودمون دفاع کنیم، اگر میخواید کار اقتصادی بکنید که چاره ای ندارید باید انجام بدید برای گسترش اقدامات خودتون و پیدا کردن بازار فروش جدیدتر، بیاید و با شرایط ما همکاری کنید، ما با تو وارد جنگ نمیشیم، مثلا کشورهای آسیان یا کشورهایی که همکاری نزدیکتری رو با چین دارن در جنوب شرق آسیا یا حتی به نوعی مثلا در اروپای شمالی و امثال اون. حالا اگر فرصت شد میشه بعدم بیشتر
شما. یه بار دیگه برگردیم به اوپک، این رو دیگه به شکل خاص ما در رسانه‌های اروپای غربی شاهد بودیم، حالا اگر خیلی به قول معروف گوش چشمینه به اتفاقی که میان روسیه و اوکراین هست که حالا با نگاه بزرگتر روسیه اون رو تقابل با ناتو میخونه، ما اوپک رو فقط یک کفه نمیتونیم ببینیم، اوپک پلاس هم در کنار این مسئله با حضور روسیه نقش نمایی میکنه. مقالاتی که حداقل در کشورهای مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل ایتالیا درباره این اتفاق، حالا زمزمه هایی که دیروز بوده و امروز که عملیاتی شده نوشته شده، به نوعی بازی قدرت با محوریت به شکل سایه البته تضعیف کردن منافع شرقی، حالا شما چین بیشتر خانش روسیه رو داشته باشید، از سوی امریکا یا تراست های امریکایی که در حوزه نفت سرمایه گذاری میکنن، این دست از تحلیل ها رو شما درست میدونید یا فکر میکنید بازم بازی رسانه این بار به واسطه اروپای غربی است؟
ببینید باید به قول اینا که فضای مجازی کار میکنن اینها یک اوسینتی، یک تحلیل کلی با خوندن مقالات مختلف داشت. بعضی از اینها بالاخره وابستگی حزبی گروهیشون مشخصه و فالس اقدامی رو که میدن برای مثلا به هم زدن آرامش تصمیم گیران در کشورهای دیگه است، اما در مجموع آنچه داره اتفاق میفته و در برایند مؤسساتی که در واقع مقالات پژوهشی منتقد میکنن، مثلا رن، مثل فارین پالیسی، مثل فارین افرز، در واقع اینها که مطالعه میکنی حتی در اروپا و بعضا حتی در مثلا کشورهای شرقی هم یه چند تایی رو من فرصت کردم ببینم، آنچه داره اتفاق میفته به نظرم شرایط بدی برای غربی هاست. اگر که در واقع همین تنش ادامه پیدا کنه، وضعیت اقتصاد، وضعیت نفت و انرژی به شدت به هم ریخته، وضعیت بدتر خواهد شد، فقط هم نفت بابت انرژی و مثلا مصرف بنزین برای حرکت ماشینا نیستش، تمام پلاستیک، محصولات پتروشیمی، شیمیایی، داروها، در واقع انواع و اقسام پلاستیک ها، هلیوم، همه اینا، گوگرد، اینا همه از نفت تولید میشه و هزاران محصول دیگه، اینا تمام کارخونه های فعال در واقع شرق و غرب رو دچار تنش جدی خواهد کرد و اونها هم چون خیلی لب مرز حرکت میکنن، مثلا با وقتی یک کشوری میبینی تورمش 2.5 بوده و مثلا میره رو 3.5 یا مثلا به 5 نزدیک میشه در برخی کشورهای اروپایی، یعنی تورم 2 برابر شده، اینها سالها دهه ها مثلا تورم 1.5 تا 2.5 رو تجربه کردن، اصلا ظرفیت تحمل مثلا قیمت بنزین 2 برابری رو ندارن یا قیمت پلاستیک، آلومینیوم یا کالاهایی که تولید میشه، ظرفیت خیلی لب به لبن، حقوقایی که دریافت میکنن، میزان پرداخت دستمزدها حتی در کشورهای اروپای غربی اینقدر در واقع به قول خودشون اوورلب، اینقدر در واقع سطح به سطح اینقدر نزدیک به همه که اگر کوچکترین اتفاقی یا تنشی بیفته مثل جامعه میمونه که خانواده میمونه که مثلا 20 میلیون در ماه میگیره و 19 میلیون و 800 هزار تومان هم هزینه شه. اگر این 20 میلیون تومان شد در واقع هزینه شد 21 میلیون تومان، فورا در واقع ورشکست میشه، دوچار افت جدی میشه و نمیتونه خانوادهشو اداره کنه، اون جایگزینی هم برای اون 1 میلیون و 200 تومانی که مثلا اوور کرده نداره. لذا بعد از اتفاقی هم که در روسیه افتاد و بین اوکراین افتاد، اوکراینی هم که حالا همین چندی پیش بالاخره خیلی شدید از آمریکایی‌ها حمایت می‌کردن، الان من ببینم که مقالاتی منتشر شده، حتی زلینسکی دیروز گفته بود که اینا موشک ندارن به ما بدن، وضعیت انرژی در اروپا بدتر خواهد شد. چیزی البته برای این است که مثلا اونا رو تحریک کنه که بیچارهش کمک کنن، ولی واقعیت اینه که گلوگاه 7 میلیارد نفر آدم در همین منطقه‌ای که از شمال خزر شروع میشه تا جنوب خلیج فارس در دست جمهوری اسلامی ایران هست. سالها هم خدمت کرده، سالها هم خیانت نکرده و اجازه داده اینها استفاده کنن. خب حالا یه مدتی هم بالاخره تو چالش میرن، بهتره که اونا مزه ناامنی و تحریم اقتصاد خودشونو بچشن. اینی که شما میبینی که میان محاصره دریایی انجام میدن، عملا خودشونو محاصره کردن.
بله بله،
اونا به انرژی نیاز دارن، ما که صاحب نفتیم، ما بزرگترین کشور دارنده نفت و گاز جهانیم، استحصال هم میکنیم، استفاده هم میکنیم. از اون طرف یک سرزمین پهناور با انواع و اقسام فصول مختلف در تولید مواد غذایی توانمندیم. دو تا دریای بزرگ در شمال و جنوب داریم، قدیمی ترین جنگل های هیرکانی جهان در ایران قرار داره، صحراهای کویری بسیار بزرگ، رودخانه های بسیار بزرگ. ایران با تمام کشورهای دنیا به لحاظ ژئوپلیتیک یا اساساً ژئواستراتژی اگر بخوایم بگیم، یعنی راهبرد سرزمینیش کاملا متفاوته، که حالا مسئولین هم اگر انشالله بتونن از این شرایط استفاده کنن، همچنان همراهی مردم رو با خودشون داشته باشن و برای مردم البته توضیح بدن شرایط رو. یک جمله رو میخوندم از یکی از در واقع مستشرقین،
بله،
که میگفت بعد از جنگ جهانی دوم ما او گفته که، حالا فارغ از انتقادهایی که بهش هست، حالا من یک جمله میگم، میگه که وقتی میخواد وارد جنگ دوکره بشه به اون جنرالش میگه ما یا میجنگیم برای 100 سال آینده خودمون رو زیر یوغ غربی ها نجات میدیم و مردم چین سر پا وای میسن، یا امروز نمیجنگیم و برای همیشه چین تمام میشه. انشالله امیدوارم که ما با قدرت و قاطعیت بیستیم که
میستیم. بی‌تردید، به تحقیق. و عرض پایانی من باز هم با محوریت اوپک، این بار روایت های وزیر خزانه داری امریکا هستش، اسکات بسنت، در باره البته خب خیلی نقد نسبت به این جملهش مطرح شده، اما میخوام از زبان شما بیشتر با معادلات همین هژمونی قدرت نفتی، ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژی ایران در مقایسه با حتی تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات پاشو به میان بیاورم، مبنی بر اینکه این ادعا رو داشته که خروج از اوپک توسط امارات در حقیقت یک بله بزرگ برای فروپاشی عصر انحصار نفتی است. و میگم حتی بسیار از رسانه‌های جمهوری خواه و دموکرات در خود ایالات متحده هم این حرف وزیر خزانه داری رو شاید خیلی راحت‌تر بگم به سخره هم گرفتن. اما تحلیل شما رو داشته باشیم.
نه خب حالا این که مثلا عجیبه، این سخن همین ساده و معمولی هم که نگاش می‌کنی و می‌شنوی خیلی خنده داره. مثلا پایان کدوم انحصار نفتی؟ آمریکا خودش در روز حدود 8 میلیون بشکه نفت تولید میکنه، از کشورهای منطقه تا تونسه خورده، رسما هم بهشون گفته گاو شیرده، و هر چقدر دلش خواسته نفت از منطقه خارج کرده، از کانادایی‌ها داره میگیره، الان هم که به ونزوئلا حمله کرده. پایان کدوم انحصار نفتی؟ همیشه دستشون بوده دیگه. به سالهای اخیر حتی نفت ایران هم داشتن مصرف میکردن دیگه، حالا ما میفروختیم، اونا میگرفتن تو بازار. اون چیزی که ما تزریق میکردیم در واقع جلوگیری از فروپاشی اقتصاد اونها بود دیگه. اینکه حالا اصلا پایان کدوم انحصار، این که خیلی خنده داره که اصلا نفتی امارات نمیتونه تولید کنه، از اوپک هم بیاد بیرون، اصلا ظرفیت تولید نفت اینقدر در این کشور وجود نداره که مثلا انحصار نفتی، انحصار نفتی به کسی میگن که مثلا بتونه مثلا حداقل در روز 5 میلیون بشکه نفت اضافه بر آن چیزی که جهان نیاز داره تولید کنه، حداقل کف به کف.
بله
اصلا همچی چیزی که امارات نه توانش رو داره، نه الان سرمایه گذاریش میتونه، چندین سال طول میکشه. ما اکسون موبیل و شل و توتال و اینا گفتن ما اصلا نمیرم تو منطقه با بدون انحصار. اصلا این که یک حرف خنده داریه.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم جناب دکتر بصیری، دقیق عمیق و بسیط وقت گذاشتید و از این وقتی که گذاشتید بی نهایت سپاس. شما رو به خدا یگانه میسپارم.
قربونتون، عصر شما بخیر،
عصر
شنوندگانتون بخیر، خدا نگهدار.
یا علی، خدا نگهدار. دوستان عزیز، درباره خروج امارات از سازمان اوپک، اتفاقی که روز گذشته شکل رسانه‌ایش مطرح شد، امروز به شکل رسمی در حقیقت محقق شد با جناب دکتر مسعود بصیری، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، درباره تأثیر این اتفاق بر امارات، شکست‌های مختلف متعددی که می‌تواند تجربه بکند، خروج سرمایه‌ها و عدم توان توانمندی این کشور برای سرپا ماندن فقط حتی به عنوان یک کشور برای پاسخ دادن به مردمانش. 17:56 دقیقه شبکه رادیوی گفتگو اینجا ایران سربلند.
کشور رو بزن بگیر انتقام و قاتل رهبر رو بزن آی سلاح برتر رو بزن موج مکرر رو بزن تنازدی سر رو بزن اون سگ کافر رو بزن دشمن حیدر رو بزن به انباج سنگین خصم سبکتر رو بزن توی تموم لشکر رو بزن از هیچی نکتر رو بزن جای مقرر رو بزن شیطان اکبر رو بزن قاتل شهیدمون مشت گره کرده به دست بالا مرگ بر آمریکا ماشاءالله مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل